بری قانون که حالا اسمش رو شریعت شما بگذارید، زمینه رو فراهم می کند. یعنی دین اینه، دین اینه که با یک سری آداب تزکیه رو به وجود میاره. وقتی تزکیه به وجود آمد، موانع عدم پذیرش برداشته میشه. یعنی غیر، یکی مسئله جهل بود، یکی مسئله خودخواهی. یه سری مطالب هست که پیامبر با وضع قوانین زمینه رو آماده میکند برای این ایمان، برای این گرویش و این عشق. لذا ما بحث شریعت رو داریم در دین، که به نظر من این شریعت یه مقدار هم مورد بیمهری قرار گرفته در این عرفان ها.
قبل از اینکه وارد بحث شریعت بشیم، که اینجا هم حالا سوالات و بحث ها خیلی زیاده، یه مسئله ای که اوایل بحث شما فرمودید بحث رنج بود.
درسته.
که حالا حیات که عنوانی است برای خودمون، معنویت و این رنجی که از عناصرش هست، یا حتی مقابل توی دوره جدید معنویت هایی که مطرح میشه، معنویت هایی که باب میل انسان دوره مدرن هست و حالا توی جامعه خودمون هم کمابیش مطرحه، همونطور که خودتون هم باز فرمودید، این سنخ از معنویت کاملا جوری معرفی میشود که گویی میخواد هر گونه رنج و آلام رو از بشریت دور بکنه.
این همون کارکرد رو داره.
بله بله. حالا این رنج اونجور که حالا شما فرمودید توی معنویتی که از شریعت اسلامی برمیاد، از سیره نبوی برمیاد، خب این خیلی مهمه. چگونه میتونیم این رنج رو اصلا ماهیتش رو معلوم بکنیم و بگیم که برای انسان دوره جدید،
بله،
بگیم که این رنج میتونه مقوم باشه؟
بله، عرض کنم که چون لازمه حیات و خواست اینه که شما یا بایستی اگر بخوای رنج نکشی، از خواست هات دست بکشی، خب سطح خواست هات رو بیاری پایین که وقتی که هم نرسیدی رنج هم نکشی. اما اگر تعالی پیدا کردی، خواست هات رو بردی بالا. درست. خود پیامبر هم رنج میکشید. عزیزون علیه ما انتم، سخته که رنجی که مردم میبردن پیامبر رنج میکشید، از رنج دیگران رنج کشیدن. آیا این خوبه که اگر دیگران رنج میکشن من رنجی نبرم، ریلکس باشم به تعبیر امروزی ها، که خودت رو دریاب، چه کار به دیگران داری؟ این اون معنویتی نیست که اسلام دنبالش هست. لذا در عرفان ما همه هم رنج هم لذته. عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، بل عجب من عاشق این هر دو زد، بوسه و دشنام را یک یک بده. به اصطلاح این ما در عرفان خودمون هم، هر انسانی که هر که او به اصطلاح به تعبیر مولانا انسان تر باشه، دردمندتره و رخ زردتره. خب لذا به نظر من رنج عرفانی هم وجود دارد، که غم لذیذ هم وجود داره. یعنی که پارادوکس نیست، یعنی که این مسئله که انسانی که تعالی پیدا بکند، ضمن این که لذت میبرد، که ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما، یک رنجهایی هم دارد که هیچ حیوانی اون رنجها رو نداره. گرسنگی همسایه، خب مسئله اونه یا مسئله منه؟ خب اگر که همسایم گرسنه است من رنج میکشم، نه به شکل تعارفا، واقعیت این که این رنج بکشن، این علو روحی فرد رو نشون میده. خدمتتون هم
آقای دکتر، در بحث‌های گذشته در رابطه با شریعت و فصل ممیزش و کمکی که به ما میکنه در شناخت این که مثلا مرگ اندیشی ما آیا درست هست یا نه، حب ما آیا درست هست یا نه، مطالبی فرمودید. نکته اینجا هستش که اینجا هم آیا میتونیم به شریعت استناد کنیم و بگیم که اگر مکاتبی میان این معنویت ها رو به ما میدن،
بله،
این معنویت رو بزنیم به سنگ محک شریعت، بله، ببینیم که آیا به ما بازخورد درست میده یا نمیده. میتونیم اینجا استفاده کنیم؟ اگر میتونیم چگونه این محقق میشه؟
قبل از اینکه ورود کنیم به بحث اینکه تشخیص بدیم کدوم معنویت مطابق شریعت هست یا نه، یه نکته راجع به معنویت بگم خدمتتون. اینکه هر انسانی که دنبال معنویته ولو اگر راه رو هم اشتباه بره، در واقع نشون میده که برخلاف خیلی از آدم‌ها دنبال تعالیه، یعنی این خود این حرکت به دنبال معنویت ولو سر از بیراهه هم در بیاره خودش فی نفس مثبته و نشون میده که در این آدمی که دنبال معنویت یه چیزی جریان داره جدایی از آب راکدی که در خیلی از آدم‌ها در واقع وجود داره. این انسانی که دنبال معنویت و میخواد متفاوت زندگی بکنه، قطعاً به خاطر شرایط و محیطش هیچ وقت از خودش سوال نمی‌کنه که آیا این مطابق شریعت هست یا نه، چون اصلا ممکنه تو فریم شریعت کار نکنه،
درست.
تو چارچوب شریعت فکر نکنه، زندگی نکنه.
یعنی شما میگید ما اگر بیفتیم توی دامن مکاتب معنویت گرا،
بله،
خود به خود دیگه اصلا نمیتونیم به چیزی مثل شریعت فکر بکنیم.
چرا نمیتونیم؟ به خاطر جذابیت هایی که به خاطر جذابیت
هایی که به خاطر
جذابیتی که خود معنویت فی ذاته داره. ببینید معنویت های جدید تأکیدشون رو چه موضوعاتیه، یعنی میخوان از انسان چی بسازن؟ تأکیدشون رو نظم، رو برنامه‌ریزی، رو آرامش، روی تعادل، رو تعامل، رو دوست داشتن، رو مفاهیم جذابی که همه انسان‌ها شیفته‌شن و دنبالش.
و در اسلام هم ما اونها رو تأکید کردیم.
تأکید کردیم. یعنی از اشتراکات توحیدی استفاده می‌کنن و اینها برای همه جذابه. یعنی
درست.
امکان نداره یک جمله توحیدی شما بگید کسی از این جمله خوشش نیاد.
بله.
مثلا جمله توحیدی این باشه که
خب سوال دقیقاً آقای قنبری همین هست که اگر اینطوره، اگر اونها هم تعالیم توحیدی رو برای معنویت گرایی خودشون استفاده میکنن و حالا من افتادم در ورطه این معنویت، من جوان امروزی، از کجا بسنجم؟ آقای دکتر در فرمایشات قبلشون جلسه قبل فرمودن که تو مسئله حب خب شریعت رو ما داریم، تو مرگ اندیشی درست عرض میکنم آقای دکتر ما شریعت رو داریم، اینجا چی؟ آیا اینجا میتونیم پناه ببریم به شریعت؟
نه یه بحث اینجاست.
خیلی به نظرم واضحه تعریف معنویتی که دین ارائه میکنه، خیلی واضحه. ببینید اسلام میگه معنویت منهای شهوت،
درست،
ولی اوشو میگه معنویت به اضافه شهوت.
بله
خیلی از
اسلام میگه معنویت
چرا فکر میکنید؟
ببینید میگه معنویت به اضافه هنر از هر جنسی،
درسته.
از هر جنسی، بی حد و مرز.
بله.
معنویت به اضافه زجر، هر نوع زجری.
بله.
ولی دین اینها رو نمیگه.
به نظر میاد حالا این نوع معنویت هم که اینا میگن درسته، حالا به شریعت که اصلا پایبندی نداره، ولی در حد و حدود و اقتضاعات عالم مدرنه، یعنی کاملا این معنویت.
بله. من میخوام آقای دکتر اون ملاک رو بگم. بله. که خیلی جلسه قبل ملاک خوبی به ما دادن آقای دکتر.
این مسائل رو که میگید که معنویت رو آمیختن با خیلی مسائل دنیا و غیره و اینها، بحث بر سر اینه که این شادکامی که به وجود بیاد به هر طریقی که به وجود آمد آیا برای ما کافیه؟ یعنی فرض کنید که از مواد مخدر هم به وجود بیاد، یعنی طرف اصلا یک شادکامی به دست بیاره از مصرف مواد مخدر، آیا این توصیه می شود؟ حالا مواد مخدر جنبه مادی داره، یک اعمال دیگری که مادی هم نیست،
یعنی مثال سخت‌تر بشه،
مثال سخت‌تر. شما از فرض کنید که حالا اوشو رو مثال زدید و من که حالا برای این شبها مناسب نمیدانم، از هر راه دیگری که اونام یک نوع مسائل تقدیری هستند دیگه، شما احساس معنوی به دست بده، درسته؟ من میگم که فرقش باید مشخص بشه که با اون معنویت اسلامی و این مواد مخدر این باشه یا نه، فرض کنیم بحث سکس باشه، بحث هر چیز دیگری که مورد نظر برخی از این کسانی که شما گفتید. بحث من اینه که ما معنویت ورزیدن، چون حالا شاید فرصتم نشه، توی این معنویت های جدید فرض کنید که در مدیتیشن، در یوگا، یعنی ما یک مدتی رو اختصاص میدیم به تمرکز مسائل معنوی. ما حالا مسئلهش در برابرش نماز داریم که نماز ما فقط یک تمرکز مدیتیشن نیست، بلکه معرفت بخش هم هست. یعنی شما از کاری که در نماز میگی، اورادی که در نماز دارید، باز خودش هم تزکیه است هم معرفت است. تلقینی که میکنید
به اضافه معرفت, معرفت میشه اون معنویت.
بله یعنی این معنویت تو هم این نیست که مثل حالا گفتن تو مواد مخدر شما معرفت زا نیست، درسته؟ حالا یوگا یا هر عمل دیگری هم ممکنه یک کاری به شما بکنه که شما از این دنیا کنده بشوید، خب اما توی نماز کنده میشوید اما با معرفت. در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. این چیزی که نماز داره و زیبایی نماز. خب ما چرا فرض کنید که موسی علیه السلام، یعنی نماز تمرین نیست، تمرین عشق ورزی، بلکه خود عشق ورزیه با خداست، در حالی که
در معنویات دیگر آره اینجوری نیست.
اون تمرینه. یعنی در اینجا مثلا موسی علیه السلام یک در قرآن داره که خدا ازش سوال میکنه که ما تلک به یمینه که یا موسی، تو دستت چیه موسی؟ چی بود؟ عصا بود دیگه. خب منتها میگه هیه عصای اتوکه و علیها و اهش بها علی غنمی ولی فیها معارب و اخرى، این عصام تکه میکنم، برگ درخت میریزم، گوسفند میچرونم، فایده های دیگری داره. میگن آقا یه سوالی از شما کردم، خیر الکلام ما قل و دل، در دستت چیه؟ عصا. ولی موسی چرا این طولانی مدت جواب میده؟ چون کلیم الله شده. بله. چون که راه رو براش باز کردن که با معشوقش سخن بگه، لذا هرچه طولانی تر بهتر به هر بهانه ای. خب نماز هم تکلم با خداست، یعنی اصلا نماز خودش بهشته. مرحوم آقای قاضی معروف بود که همه نماز میخونن برن بهشت. آقای قاضی میگفتن اگر تو بهشت نماز نباشه چه کار کنی؟ اگر در بهشت نماز نباشه تقریبا حالا بهبای کلم اون وقت چه کار بکنیم؟
اینطور این نماز وسیله نیست.
نه این نماز خودشه دیگه.
بله. یعنی پس یک مشخصه اولیه ما اگر بخوایم لیست بکنیم، یک، در اسلام معنویت به اضافه معرفت هست، معرفت ساز خود اون،
درسته،
ولی در حالتی که در معنویت های دیگر، مکاتب دیگر، همش تمرینه، هیچ
برای معنویت
معرفت ساز نیستش، وسیله است همشون.
نکته دیگر احسنت که این هست توی شریعت. ببینید من بحثم اینه که فقه و شریعت رو که ما آوردیم، اگر از دید یک عارف مثل مرحوم آقای قاضی نگاه بکنید بهش، خب این تکلف نیست، خب یک تکلیف نیست، تکلیف از سختی و کلفت و اینهاست. بله ممکنه برای بدن تکلف و سختی داشته باشه، ولی چون عشق ورزیه این دیگه میشه مثل بیداری شب حافظ که زلف آشفته و خی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست، نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان نیم شب دوش به بالین من آمد، بنشست، سر فراگوش من آورد و به آوای حزین گفت ای عاشق دیرینه من، خوابت هست؟ عاشقی را که چنین باده شب گیر دهند، کافر عشق بود گر نشود باده پرست. یعنی نماز شب حافظ اینجوری بیدارش میکردن، حالا من که برای نماز که ای عاشق دیرینه من خوابت هست، یعنی نماز خودش عشق ورزیه، نه تمرین عشق ورزی. اون وقت توی احکام که شما نگاه میکنید، غیر از مسئله نماز، من اگر احکام رو نگاه کنم، میخوام آقا غذا بخورم بسم الله میگم، میخوام بخوابم حکم دارم، راه میخوام برم، بازار میخوام برم، حتی اینی که برخی به تمسخر هم گرفتن، اگر که من میخوام که دستشویی هم برم، درسته که پای چپ رو اول بذارم یا پای راست رو، خب یعنی من همینجا هم باز توجه دارم، یعنی باز دارم معنویت میبرزم، یعنی کل زندگی من میشه نماز. به قول بابا طاهر، خوشا آنان که دائم در نمازند، خب خوشا آنان که الله یارشان بی، به حمد و قل هو الله کارشان بی، خوشا آنان که دائم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بی. یعنی دائم داره کار معنوی انجام، یعنی فقه ما اگر که نگاهش بکنیم از این بود، اتفاقا یک مسئله خیلی اساسیه که معنویت شما منحصر به 2 ساعت تو روز نمیشه، 24 ساعت شما میشه معنویت و حیات جدید.
حالا وارد این بحث شدیم، یه بحث کلی در باب اصلا نسبت این معنویت و شریعت. آیا شریعت یک میزانی است یا یک امر بیرونی است نسبت به معنویت؟ حد میزنه، حد و حدود رو مشخص میکنه، راه رو
توضیح بده.
یعنی میخوام بگم این دو چیزن، چون اگر دو چیز فرض بکنیم بعضی جاها این معنویته شاید خیلی آزادی بیشتری میطلبه، خیلی حدبردار نباشه
اتحادی با هم
و یا اینکه نه اصلا در یک نسبت طولی اینو باید مطرح کرد. اینا بالا
شما سوال متفاوت اگر دارید این جواب بدن آقای دکتر بچ برگردیم به شما اگر اشکال نداره.
این مسئله رو که فرمودید اتفاقا مسئله خیلی خوبیه. برخی ها هم همین رو مطرح کردن که شریعت با معنویت، چون شریعت از ما تعبد میخواد و معنویت آزادی، خب سازگار نیست شریعت با معنویت. اما بحث بر سر اینه که این عبودیتی که ما داریم در عرفان، العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه، یعنی این عین خدایی شدنه. شما از خدا آزادتر سراغ دارید؟
عین آزادیه.
خب عین آزادیه، یعنی این انسانه به یک مقام خلیفت اللهی که میرسد عبودیت است، ولی عین ربوبیت است. عبودیت است، عین آزادی است. این که پیامبر آمده که یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، این قل و زنجیرها رو برداره و حرکت رو آسان بکنه. لذا مولانا خیلی زیبا داره اینجا این بحثی رو که شما دارید که بین شریعتی که انبیا آوردن و آزادی، کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکند، چون به آزادی نبوت هادی است. نبوت به آزادی میخونه، به تعبد میخونه یا به آزادی؟ تعبدی که عین آزادی است. چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. ای گروه مؤمنان شادی کنید، ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سرب و سوسن آزادی کنید. این آزادی کردن دستاورد انبیا هست و رهاورد انبیا هست. لذا به نظر من اگر که بفهمیم اون تعبد را،
تو همین مسئله همینجاست. آره. مشکل کارم همین.
آره. ببینید من یک چیزی رو عرض کردم تو بحث محبت، یک مثالی زدم، گفتم که ما سه جا چرا نداریم. خب چرا؟ یکی توی ارتشه، خب که میگه سینه خیز برو، کلاغ پر برو، چشم. 10 تا کلاغ پر برو، چرا 10 تا؟
چشم.
20 تا برو. چرا 20 تا؟ 30 تا برو. درسته؟ خب این دیگه چاره ای نداریم اونجا. باز خودمون رو میخواییم، برای که 30 تا کلاغ پر نریم، همون 20 تا رو میریم، همون 10 تا رو میریم که خب
رضایت
میدیم. در مطب پزشک هم قرصه رو 2 تا بخور، کپسوله رو 3 تا. چند و چون نمی کنیم که آقا اگه قرصه خوبه چرا 2 تا؟ اگه چرا 3 تا نباشه؟ اگر بده چرا همون 2 تا؟ چرا یکی نباشه؟ چون ما اجمالاً پذیرفتیم که اون حکیم است و ما خیر خودمون رو میخوایم. اما در مسئله عشق، معشوق، ما انتظار داریم که چیزی بخواد یا نخواد. خب
بخواد،
یعنی اگر بخواد ما به هوا میپریم. اگر یه چیزی دوست داریم که بیشتر بخواد از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن. من مثالی که میزنم برای بچه ها، خب یه مرحوم آیت الله نجابت استاد ما، من آرزو داشتم که یه روزی ایشون بگه که بدو یه لیوان آب بیار. خب اگر اون روزه میگه، اون روز روز جشن ما بود که گفتن که بدو یه لیوان آب بیار.
در واقع رسیدن به اون مقام آزادی،
آزادیه دیگه. آره، یعنی این که عشقه. خب دیگه چند و چون هم نمی کنم که آب رو میخواید بخورید یا میخواید وضو بگیرید، نه دیگه، گفتیم میدمم، دوست دارم که بیشتر بخواد. لذا این تعبد رو چجوری معناش کنیم؟ اگر نسبت به معشوق باشد، این عین اون چیزیه که من میخوام، این خواست منه، این با آزادی سازگاره. عذرخواهی میکنم، بفرمایید.
اینطور وجه در واقع اشتراک تمام مکاتبی که در واقع ادعا دارن که یک تعریف متفاوتی برای انسان دارن و میتونن در واقع زندگی رو به نوع دیگری برای انسان رقم بزنن، وجه اشتراکشون همین معنویت. تو این معنویت همونطور که فرمودید، احساس زنده بودن، احساس حرکت، اراده داشتن، متفاوت بودن، فرار از کسالت، معنا، و مفهوم داشتن زندگی و اینها همه هست. همه این مفاهیم در واقع یک معجونی از اینجور مفاهیم که به راحتی میشه در واقع ازش از این مفاهیم استفاده کرد و یک
آره
یه در واقع یک میکون دستگاهی را انداخت و در واقع تبلیغاتی کرد. این در واقع زندگی یا شوق زندگی یا احساس زنده بودن که تلاش تمام معنویت هاست خیلی جالبه. شما میتونید بگید که اونهایی که در واقع دین ندارن میگن که ما که شوق زندگی داریم، من که نظم دارم تو زندگی، من که هدف دارم، که من که نشاط دارم، من رشد دارم، من همه چی دارم، زیبایی دارم، پول دارم، عشق دارم، من اصلا عاشقم. یعنی خیلی از
مسئله جوان امروز همینه،
یعنی همه چی دارم، من چرا برم دنبال یک شریعتی که اینقدر میخواد دست و پای منو ببنده؟ این چیزی که در واقع دین میتونه بده
بله.
و معنویت های دیگه نمیتونن بدن، اون فکر میکنم سوال اساسیه.
بله.
یعنی باید به این سوال جواب بدیم ابتدا.
درسته.
بعد میتونیم وارد بشیم تو فضایی که بگیم حافظ
به صورت عمومی دین میتونه بده.
بله.
به صورت اختصاصی دین اسلام.
بله.
یعنی دو تا بخش داره.
چی میتونه به من بده که بقیه ادیان یا بقیه مکاتب فکری معنوی نمیتونن بدن؟
بله. سوال اینه.
بله. عرض کنم که این مطلب که دین چه جایگاهی دارد در این جریانات معنوی، خب خیلی از این جریانات معنوی بالاخره خدا را برداشتن، خود رو نشاندن جای خدا. یعنی شما میگید که رضایت خودم، آرامش خودم، آنچه نفسم میطلبد همونه، میخواد از من همون تأمینه. درسته. لذا در حالی که توی دیانت تعبیر اینه که اون چیزی
که فقط صرفا نیازهای مادی داره دیگه،
بله بله،
ساعت بیشتر نیست
تو این ساعت. در حالی که در دین میگید که خدا،
البته ممکنه بر بخوره به اونهایی که در واقع دنبال معنویت هم فقط مادی نیست،
نه نه، معنوی هم به اون چیزی که اول بحث گفتم که
درسته.
یعنی یه آدم معنوی غیر از یه آدم مادیه، به اون تعبیری که اول گفتم قبول داریم که
اگر یه وقتی آقای دکتر فقط خودم نباشه، یعنی حتی مکتبی باشه که دیگر خواهی رو هم به من بده.
درسته، اب نداره. خب حالا بحث من بر سر اینه که ما آیا این جریانات معنوی رو یک تهدید میدانیم برای دین، یا واقعا یک فرصتی هست؟ یعنی این که این کالا خریدار دارد، این کالای معنوی خریدار دارد، بازار دارد، آیا تهدیدی برای دینه؟ یعنی مسائل این جریان های معنوی که به وجود آمدن عکس العمل در برابر چی بودن؟ آیا عکس العمل در برابر دین بودن؟ یا عکس العمل در برابر مدرنیته و مادیت محض؟ خب لذا این یک عکس العملی در برابر مادیت صرف بوده، عکس العمل در برابر مدرنیت لجام گسیخته ای بوده که انسان رو اینجا
بله متشرعین و معنویون توی جپن.
یعنی میخوام اینو بگم که زادگاه این جریان معنوی کجاست؟ این جریان معنویت ها
درکی خلای معنوی در دنیای امروز،
یعنی جایی بوده باید. که دین هم حضور نداشته. دقت میکنید سالهاست که دین رو کنار گذاشتن به یک معنا. خب لذا این نهی که پیدا شده نه به مادیته، این نهی که پیدا شده نه به مدرنیته لجام‌گسیخته است که بشر رو خرد میکنه و از بین میبره جایگاه و قدر و منزلتش رو نابود میکنه. به هیچ وجه یک عکس العمل در برابر دین نبوده، لااقل از نظر زادگاه. البته تو ایران ما برخی این تلقی رو دارند متاسفانه که حتما یک عکس العمل در برابر دینه، حتما چیده شده که دین رو نابود کنه و از بین ببره. بنده عرضم اینه که نه،
تلقی کاملا متفاوته.
بله اینجوری نیست.
بله.
اون دنبال یک جریان فریادی بوده این معنویت ها. یعنی میخوام اینو بگم که شما نگاه کنید در غرب، خب گفتن که اون مسائل و مشکلات کشیش ها و کاتولیک ها و اینها از کی به وجود اومد، اون خلأ های بشر و معنوی، گفتن از اون زمانی که دین رو کنار گذاشتن و خدا رو کنار گذاشتن. این حرف رو میخوام بگم سارتر هم میزنه، ژان پل سارتر. خب صحبتش اینه که بشکافی که میگه ما یه روزی به خدایی معتقد بودیم، پدر مهربان بود و پدر آسمانی بود و یه حالت آسایش و آرامشی داشتیم که اون پدر مهربان هوای ما رو داره. حالا اون پدر مهربان یا مادر مهربان مرده و نیست. خب ما به طفلی میمانیم که در دامان این مادر مرده دنیا آمده، هیچ ارتباطی هم نمیتونه برقرار بکن با اون طبیعت، با اون هستی که مرده است و خلع داره. لذا فریاد اونم اینه که خدایا تو نیستی ولی ای کاش میبودی.
یعنی جعل معنا
اون همین در... یعنی اون هم سارتر ملحد هم زبانش همینه، حرفش همینه که خدایا تو نیستی البته ولی ای کاش میبودی. حالا این معنویت های مدرن آمدن و جای اون مسئله خدا رو، اون خلع رو خواستن پر کنند، نه جای دینداری رو. خب لذا ما نباید این رو تهدید تلقی بکنیم. و بعد هم صحبت بر سر اینه که ما تلقیمون از خدا چیه. اگر که خدایی که ما نصیر داشته باشیم، نصیره به تعبیر قرآن، یاور ماست، و لذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، یه وجب رفتی یک ذرا میاد به طرفت، یک خدای حیه که در بحثای قبلم گفتم فرقش با اون اینه که در این معنویت من هستم و خودم و تنها، اما در اینجا من میبینم که اون یاور و اون نصیر رو دارم که خدا یاورم، حتی من اگر نخواهم
باز هم
او میخواهد، او من رو دوست دارد، او به سوی من آمده. در ایام دهرمون که گفتن نفحاته
حالا فتعر رزوله ها،
این نفحاتی که هست از جانب خدا باید توجه کنید.
این که فهمودی تالا در مورد خاصگاه این معنویت های مدرن، عرفان های نوظهور، اینا خب کاملا درسته. یعنی این یک
تلقیه بسیار جدید،
بله بله، این
خیلی لذت بردم
که حالا تهدید نیست. اما اون چیزی که حالا در عمل به خصوص توی جامعه خود ما اتفاق میفته، حداقل یک همچین تلقی میشه
درون ایران،
آره،
مسئله
متفاوته و
سوال مهم
و در عمل هم، یعنی اون چیزی که در جریان هست به نظر میرسه که متفاوته. یعنی عملا شاید کسانی هم باشن که متشرعن، دیندارن، ولی یک جور حالا تزلزل در باورهاشون به وجود بیاد،
درست.
یا اینکه حتی جذب اون معنویت ها هم بشن. این تلقی که فرمودید که خیلی درسته، چگونه میشه از این تلقی حالا استفاده کرد در جهت اینکه،
یعنی قطعا درون ایران
بله.
تهدیده دیگه،
بله بله.
فرصت نیست،
آره.
یعنی تلقی این
تلقی آره. آره. چجور فرصت تبدیلش
ده. بله، بحث ما بر سر اینه که از حالا قدیم هم بوده که دو تیغه یا یک قیچی به جان اسلام افتادن، خب یکی درونی یکی بیرونی، منتها هر دو